بسم الله الرحمن الرحیم. دو بحث تکمیلی در دلیل اول در استثناء اول، یعنی روایت و خبر داوود بن سرحان عرض شد که فکر میکنم نکات مثلا هفتم و هشتم در ذیل روایت باشه یا هشت و نهم در ذیل روایت باشه. البته این بحث اخیری که طرح شد در این که تعلیل تخصیص میزنه یا اگر تعلیل هم نبود ما با اون قواعد انصراف این دلیل را از حالت که تأثیر نمیگذاره یا تأثیر معکوس میگذاره منصرف میدانیم، تفاصیل و جزئیاتی هم داره که حالا اونا رو دیگه خیلی با بحثای امر معروف نهی منکر میشه تکمیل کرد و ما اینجا خیلی بهش نمیپردازیم. از قبیل همین بحث حالات شک و تردید و امثال اینها. یک نکته تکمیلی دیگر هم در اینجا گفته بشه مناسبه و اون این که یک انصراف دیگر هم در این ببخشید عرض شود که بله یک انصراف دیگر هم در اینجا بعید نیست باشه و اون اینه که این اکثر من سبهم و القول و الوقیعه، اینها حداقل الزام اینها محدود به حد نیاز و ضرورته، همونطور که از نظر کسی که میخواد اقدام بکنه یک واجب کفاییه. بنابراین هم واجب کفاییست این یک طرف و هم اینکه همون کسی هم که اقدام میکنه به قدر ضرورت و نیاز و تأثیر اقدام میکنه و الا اگر انجام شده در یه حدی و اون حدی که میشد در بازدارندگی اقدام کرد اقدام شد، حالا بیش از اونم تأثیری دیگه نداره. خب اینا منصرف ازش. بنابراین هم از یک سو این تکالیف کفایی است، از سوی دیگرم به قدر ضرورت و تأثیر در اون نتیجه الزام درش هست. همونطور که اینم یه نوع، یعنی دو نکته در واقع، یکی کفایی بودن، یکی هم به قدر ضرورت در هر مورد. و قبل از این هم یه نکته دیگری هم وجود داره که اشاره هم سابق کردیم و اون این که اینو ظاهرا بحث کردیم، گفتیم که ازهرو و اکثرو اینها وجوب را افاده میکنه نه جواز، اینو بحث کردیم. بنابراین این وجوبی که از اینا استفاده میشه وجوبه در حد کفایی و حد ضرورته، جز در ازهر البرائه که ممکنه، هم ممکنه بگیم که همه باید این براءت رو اعلام بکنن و هم این که به قدر کفایت و اینها نیست، قدر ضرورت اونها نیست، در اون این شبهه یا احتمال هست، ولی در بقیه حتما کفایی است و به قدر ضرورت.
خود بعضی این چیزی مسائلی که خلاف عمومات نیست کلی گفتش که در این موارد خلاف عمومات تو مقدر مزیدن مثلا
نه، به طور کلی نمیتونیم، باید خطاب دلیل رو تحلیل کنیم ببینیم چه جوریه.
از اون که نسبت به فرقی نیست که دو مثال دیگه هم در ذهن دارم که یک کلیاتی مثلا داریم که یک چیز روایت بشه، یک روایت میاد یک موارد خاص اینچین میشه این حرف رو زد،
باید به حد انصراف برسه. دلیل که اطلاق داره اطلاقه، باید وجه قوی باشه که انصراف درست کنه. اینجا انصراف بود دیگه، نه ببینید یه مطلب که نیست، اینجا 7-8-15 مطلب اینجا تو این روایت هست، نسبت به کدومش؟
همین امثال بارتونی مثلا میگیم چون خلاف اون اطلاقات عمومیه، اینجا ببین قدر متعقل، یعنی قدر متعقل چی میشه؟ فقط جایی که ارز کردم که اثر کنه، فقط مثلا جایی که خلاف
یه مورد به مورد با دید وجهش چیه، ولی اثر بکنه گفتیم اینجا حداقل در غیر ازر البرائه منصرف. کلی نمیشه جوابش داد، وجه انصراف ببینیم قوی است که ظهور انصرافی درست کنه یا نیست.
چون که
انگار اینجا منحصر در فردی که وسیله منحصر در این باشه برای تحلیل اون هدف قطع بحث فساد بشه، اگر یه جایی ضرورت پیدا کرد منحصرم که ما با
بله. حالا این هم نکته دیگه است که اینجا الان نکته دیگه اینجا به این شکل هست که در روایت، حالا این هم یه مطلب دیگری است و اون این که در روایت اکثار سب و وقیع و اینها گفته شده، ما گفتیم به خاطر تعلیل و یا اگه تعلیلم نبود الغای خصوصیت. الغای خصوصیت میشه از چیزایی که در همین تراز و ردیف باشه، اقداماتی از همین قبیلی که اینجا گفته میشه انجام بده که قطع طمع او در ازلال و افساد بکنه. انواع اقدامات دیگه متصور میشه، این که تبعیدش بکنه، تبعیدش تمهیدی بیاندیشه که دیگه اینجا نباشه، حالا به چه شکل تبعید یا تمهیدات دیگری، تعذیر. حالا مثلا این
دلیل رو اس بگیریم، اونا رو مثال بگیریم.
عرض میکنم که گفتیم که یا تعلیل میگه اون اقسام دیگر رو هم میگیره، یا اگه تعلیلم نبود الغای خصوصیت و تنقیه منات و یه جایی هم فهوا و اولویت انواع شیوه ها و ترفندهای دیگر را برای جلوگیری و بازدارندگی از روایت قابل استفاده است. این هم یه مطلب. منتها مطلب بعدی این است که علاوه بر اینها که گفتیم تا کنون، اگر در میان مثلا 20 راه بعضی اثر داره بعضی اثر نداره، خب انصراف میگه اونی که اثر داره بگیر، اونی که اثر نداره بذار کنار. اگر این راه ها در عرض هم هستن و هر کدام اقدام بکنه اثر داره، میگه انتخاب بکن مخیری. اگر درجات اینا متفاوته، قاعدتا به اونی که اخفه و محذور کمتری داره با توسل کرد. این هم از چیزای عقلی است که حاکم بر روایته. یا اونی که از شبات که شما فرمودید چی؟
این روایت رو مختص کنید به جایی که راه فقط منحصره تو این
ما به قدر ضرورت از این راه ها باید استفاده بکنیم. اگر منحصره خب همون، اگرم نه چند تاست با درجه اینا رو ببینیم، اگر هم درجه است تخییر، اگر تفاوت داره اونی که اخفه با
داره.
میخوام بگیم اینجا هم حکم عقلی وجود داره که شبیه همون باب تزاهم بر این سایه افکنده، یعنی میگه شما میخوایید این اقدام تند را انجام بدید، یا این اقدام یا این اقدام، خب اون اقدام اخفی که اثر میکنه مقدمه، وقتی اون اثر میکنه رفتن به اون اقدام بالاتر و اشد بعید اطلاقی در این باشه. این هم انصراف داره، البته مساوی باشن تخییره، به قدر ضرورت باید اقدام بشه این یک. بعدم رعایت اهم و مهم باید بشه. اینا چیزاییست که احکام عقلیست که برای این فهم روایت سایه میاندازه. یعنی این روایت الان به هر کسی بدید، بعد بگیم که حالا من میتوانم خونه این رو خراب بکنم، میتونم با یه قفل زدن به این خونه جلو فسادش رو بگیرم، هر دوش رو میتونم خفه بودم. این هم از این نکته. بنابراین وجوبش کفاییه به قدر ضرورت، در جایی که چند راه باشه همون قدر ضرورت رو باید انتخاب بکنه و اخف را در حد بازدارندگی. این دو سه تا قید قیود لبی است که اطلاق دلیل را محدود میکنه، به خاطر همون وجهی که در اینجا عقل میفهمه که همه اینا برای اون جهته. و اینم از این
خفه اثر گذاری نکرد،
میگه مراتب بالا دیگه، طبعا بالا اطلاع
میشه در حد ضرورت. مثلا شما میتونید فوش کنید که در حالت تزاهم
بازم
میشه،
یعنی
شما
مزاهم شدید
که یا فوش ندید یا
بله. یعنی میخوام بگیم اون اینجا قواعد تزاهم بر این حاکمه، به خاطر انصراف هایی که ایجاد میکنه.
در این صورت فرق با بهتان نمی کنه. بهتان هم شما همین عرصه گفتید قابل تزاهم اونجا هم
داره. بله.
فرق با بهتان میتونه در این
صورت. بله دیگه، یعنی داریم به همین برسیم. میگیم نکته ای که الان میخواستم بگم اینه که حالا حد نتیجه بگیرم اینه که اگه کسی بگه بهتان هم تو اینجا هست، ولی این بهتان در چارچوب همون قواعد تزاهمه، یعنی این روایت اصلا در واقع این روایت روحش همون قواعد تزاهمه، موجب انصراف میشه، بعید نیست. یک نکته دیگری که در این روایت هست اینه که اهل ریب و بدع در اینجا مقصود مسلمانانی هند که شامل میشه، وارد این اضلال شدن، و این که پیغمبر میگه اینا رو جدا بکنید و چون اینا، همه فرض گرفته که تو جامعه خود مسلمانی این امر اتفاق میفته، منتها حتما این شامل غیر مسلمان هم میشود، به خاطر اینکه اینجا تنقیه منات یا اولویته. اگر نگوییم اهل ریب و البدع اونام رو میگیره، لاقل ملاک و منات در اونهام جاریه، زمینی که در حالا غیر مسلمان دست بازتره دیگه، در این بواعث خیلی فرق میکنه. مقصوده در این روایت همون ظاهرن مسلمانانن که دچار این انحراف شدن، اما غیر مسلمان هم مشمول همین حکم هستن، زمینی که از طرق دیگر هم دست بازتره. چرا دیگه عرض کردم اولویت داره؟ تنقیه منات و فهوا خب حالا بذارید اون نکته بعدی رو بگم، بعد ببینید باقی میمونه یا نه. نکته بعدی این است که اینجا مقصود اهل ریب و بدعت به معنای مطلق، یعنی کسی که یک بدعتی رو قائل شده، یک تردیدی رو چی داره اینه، یا اینکه ظهور لفظی یا انصرافی به کسانی است که در مقام اضلال و در واقع گمراه سازی دیگران و تأثیر در دیگران برمیان، در این مقامند. ممکنه کسی خودش تردیدی داره یا به بدعتی معتقده، ممکنه کسی هم متوجه بشه از او یاد بگیره، ولی واقعا او در صدد اضلال و گمراه سازی نیست. اینم مشمول روایته یا اینکه نه؟ بعید نیست که بگیم نه، روایت اونو نمیگیره. روایت مجموعه قرائن و سیاق و چیزهای لبی میگه این روایت منصرف است به کسانی که تردید افکنی میکنند با قصد و غرض، در مقام تردید افکنی مضطرب سازی گمراه سازی دیگران هستند.
فرض دیدم داره که شاید فرد واقعا بگه من قصد ندارم و ما اصلا احراز کنیم، ولی تأثیرشون نیست. این سه تا فرض داره.
بله خب بله عرض کردم دیگه.
این فرضم
بله من
داخل توست...
بله. نه داخل
تأثیر میگذاره ولو قصد نداره.
میدونم، حالا من که کاملا به این توجه دارم دیگه. یه وقتیه که کسی یه چیزی اعتقاد داره، گوشه نشسته و هیچ تأثیری هم اینجا نداره. یه وقتیه که اصلا همین که او کسی بدون این عالم به این بزرگی اینجور چیز رو میگه، این تأثیر میذاره، ولو که خودش هم اصلا در صددم نیست. حالت دیگر اینه که نه، اقدام میکنه به جمعه. اون صورت دوم که تأثیر میگذاره ولی او قصد و غرض نداره، یعنی واقعا برنامه ریزی نکرده برای اینکه این کار رو انجام بده. الان هم هستن گاهی کسی میگه من اصلا کارم حکومت یا چی نیست، ولی عقیده خودم اینه. منتها همین که کسی مطلع از این بشه، این یه نوع تقویت اونها میشه. اون قسم ما مدعی هستیم که اون قسم اول که از اینجا منصرف و عنه روایت داره، از روایت خارجه، بعید نیست قسم دوم هم خارج باشه، یعنی طرف در مقام این نیست چی نداره. بله؟
بستگی داره که چقدر داره تأثیر
بله.
میذاره. گاهی اوقات من تأثیر گذاریش زیاد
بله ممکنه، ممکنه. ما اون قسم اول حتما منصرف عنه، قسم سوم هم قدر متیقنشه، تو قسم دوم حالا یا میگیم نه یا حالا یه دو تفصیلی مثلا ممکنه بشه قائل شد. در حال نکته اصلی اینه که بله باید ببینیم نکته اصلی اون تأثیر اضلالیست ولو لا ان قصدن، یا نکته اصلی اون قصد اضلال است یا هر دو اینها که جمع بشه. ممکنه کسی بگه هر دو یا حالا مثلا، اینم یک بحثه که یه قدرش روشنه یه جایش کمی تردیده. بله ممکنه حالا از اون طرف هم ممکنه بگیم که اون هدف اون بازدارندگیه و وقتی که داره توسعه پیدا میکنه با جلوشو گرفت ولو قصد نداره، از این جهت هم ممکنه. اینم یک بحث که فکر کنم تا اینجا 7 8 10 تا نکته 10 تا نکته و بحث ذیل این روایت شد. اما نکته اخیر که حالا همه اینا گفتیم، اینا همه حاشیه رفتیم، برگردیم به متن و اصل. همه اینا دنبال چی بودیم؟ ما دنبال اینیم که آقا اهانت و توهین به دیگران حرام است، اولین استثنایش اهل ریب و بدع بود و اولین دلیل اینجا بود. این اولین دلیل به نظرم دلیل خوبی است. اگر ما اطلاقی در حرمت اهانت داشته باشیم که اینجور آدم را هم را بگیرد، اینجا یه تردیدی در اون هست، اگر اطلاقی یا عمومی داشته باشیم که شاید نداشته باشیم، این دلیل به خوبی اون اهانت و توهین را شامل میشه، به خاطر اینکه این عرض شود که از یک طرف خود اینها این سب و القول فیهم و الوقیعه اینا خودش انواعی از اهانته و سایر انواع هم اگر در همین سطح باشه القای خصوصیت میشه، بلکه با ملاحظه تعلیل بیش از اینم باشه القای خصوصیت میشه، گرچه در بهتان و افترای تردیدهای بیشتری وجود دار، اما چیزهای دیگر هم را میتواند در بر بگیره. انواع اهانت را یا لااقل اهانت‌هایی در همین تراز و سطح و مستوا مشمول دلالت دلیل هست و میگه این جایزه و دیگه بلکه واجبه و میشه یک استثناء برای حکم اهانت. مقیده؟ بله بله نه حتما با تعلیل و الغای خصوصیت موارد دیگری که در این تراز باشه حتما میگیری. حالا بیشترش حالا همون بحثا بود دیگه. بله بله عامل مخصص هست، اون چی که متیقنه میشه بهش نظر داد مخصص بودنه در حد این انواعی از اهانت و چیزهایی که در این تراز باشه. بله اون که هست، اون که در همه هست دیگه. بله اون بگیم چندین قیده کفایی چی 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 سه چهار تا چهار پنج چهار پنج قید داره. بله رعایت اون مراتب تزاحم کفاییت ضرورته. بله
همین تزاحم رو بگید شامل
مراتب بالاترش هم میشه دیگه. روایت هستش برای تزاهم. نه روایت حالا نه تزاهم حالا اون ممکنه فراتر از این روایت باشه. روایت ممکنه کسی بگه فراتر از این مصادیق نمیره اصلا، منتها در همین چارچوب و مستوا تعمیم پیدا میکنه و قواعد ضرورت و تزاهم هم برش حاکمه. اما مستوای بالاتر ممکنه بگیم روایت نیست، حالا قواعد تزاهم ممکنه قواعد عامه‌ای داشته باشه. خیلی خوب، این بحث طولانی که ما در این روایت اول داشتیم. عرض شود که روایت دوم اینا دیگه اگر بخواید ملاحظه بکنید تو همین جلد 7 از صفحه 419 به بعد این مباحث در غیبت آمده که بعضی از ادله‌ای که ما اینجا می‌خوایم استفاده بکنیم از اونجا میاریم. این در صفحه 414 است. دلیل دوم برای این استثناء که احیانا میتواند یک قاعده عام مطلقی را هم افاده بکنه، روایت ابوالبختری است یا ابوالبختری است. این روایت من هر باری که این پاورقی میبینم میگم ای بابا این وسایل یعنی چی، جلد چی، کجا بابا این وسایل نیست، باب چی، و همه هم میفهمید. الان منم نمیفهم کدوم بابه، چرا نوشتم اینجا نمیدونم. ما قدیمی ها که اینو بیشتر نمیستم. بله چندین چاپ داره، چی داره بابا، یه جمله بگو که ابواب اشرت، یا هر دوشو بیاری که ابواب اشرت باب 154 این روایت، اصلش هم از قرب الاسناده که صفحه 176 قرب الاسناد اینجا آدرس داده. این روایت دومین دلیل بر بحث ما میشه که در صفحه 414 جلد 7 این مکاسب محرمه آقای عابدین زاده اومده. تو این چیزا هم همه جا میسه آقای عابدین زاده. این روایت اینه: سندی ابن محمد عن ابوالبختری عن جعفر ابن محمد عن ابی علیه السلام که امام باقر فرمودند ثلاثتون لیست لهم حرمتون، صاحب و هون مبتدع و الامام الجائر و الفاسق المعلن الفسقه. اینجا فسقه نوشته غلطه، در بعضی نسخه در المعلن بالفسق، المعلن بالفسق یا للفسق، ولی بدون حرف که باشه باید بشه المعلن الفسقه، یعنی نوشته الفسقه که قاعدتا غلطه دیگه. این روایتی است که در باب غیبت هم در مکاسب آمده، ما هم اینجا بحث کردیم. حالا مباحثی که به تناسب غیبت مطرح شده در اینجا ملاحظه میکنید، به اونها نمیپردازیم. اون چه که میشود در اینجا به عنوان استدلال گفت این است که ثلاثتون لیست لهم حرمه، اولین اونها صاحب و هون مبتدع، کسی که یه عقیده بدعت آمیزی دارد، این احترام نداره، حرمتی براش نیست و بنابراین میشه بهش اهانت کرد، میشه استثناء را به این دلیل مستند کرد. این روایت در این روایت چند جهت بحث هست که استدلال را خیلی سوس میکنه. یکی این که سند نداره این روایت، سندش هم بحث قرب الاسناد است که بحث شده چند بار، و هم اون ابوالبختری است که تضعیف داره. نجاشی اصلا گفته کذابه. وهب ابن وهب ابوالبختری یا ابوالبختری تضعیف شده. کشی هم اینجا نقل شده که از فضل بن شازان نقل کرده که من اکذب البریه. این اولا که سند نداره. بحث دومه در روایت در دلالت روایت هست که روایت می‌فرماد که لیست لهم حرمتون و اولین اینها صاحب و هون مبتدع هست. ممکنه در استدلال کسی خدشه‌ای بکنه به این ترتیب که لیست لهم حرمتون اطلاقش قابل قبول نیست، چون حرمت جان و مال و آبرو و امثال این هاست دیگه، یه دایره وسیعی داره، و در اینجا بخوایم اطلاقش رو بپذیریم معناش اینه که همونی که در کیلایت او گفتیم، در قول فیهم گفتیم، باید بپذیریم که هیچ یک از این حرمت ها برای اون نیست، مال و جان و آبرو و چی و کجا و اینها درش نیست. بنابراین این عمومی که نداره، یک اطلاقی داره، مگر اینکه نکره در سیاق نفی رو کسی اینجا بگه خود چی داره، عموم داره، عموم هم داشته باشه، اینجا قطع داریم که عمومش مقصود نیست. و از این جهت دیگه نمیشه به این اطلاق یا عموم تمسک کرد، این شبهه‌ایه که ممکن اینجا کسی بیاره. اما در نقطه مقابل ممکنه کسی این را جواب بده و مناقشه و شبهه را دفع بکنه به دو وجه. یکی این که اینجا اطلاق نیست، عمومه، لیست لهم حرمتون. عموم که باشه هر جایی که میدانید که مشمول نیست، به یه قرینه و دلیلی نیاری، اما بقیه چیزها وارد در دلیل میشه، از جمله اهانت. اهانت چیزی نیست که ما بدانیم که اینجا سلب نشده، اونی که میدانیم سلب نشده مثلا ریختن خونشه. اما این که اهانت بشه نه، یقین نداریم، تردید داریم. و اینجا هم اطلاق نیست، عمومه، ولذا به عمومش تمسک میکنیم. هر جایی که یقین داریم مشمول نیست میذاریم کنار، در سایر موارد به عمومش تمسک میکنیم. اگر کسی بگوید لیست لهم حرمه، عموم داره. بله، اگر کسی نکره در سیاق نفی را از ادات عموم نداند و بگوید اطلاقی داره، چرا این اشکال وارده، وگرنه این اشکال وارد نیست. این اولا. ثانیا، این که به نظر میاد که اون قدر متیقن از سلب حرمت همین جواز اهانته. این از اولین مراتبشه دیگه، حرمت نداره دیگه، یعنی حداقلش اینه که یعنی میشه بهش تند شد، یه دشنام داد، بد و بیرا گفت، برخورد کرد، برخوردهای همین زبانی و این اصلا قدر متیقنه، چیزی نیست که از دلیل بشه اونو برد بیرون. یعنی شک نداریم تا اون وجه اول بگیم عموم در مورد شک تمسک میکنیم، نه، این اصلا قدر متیقنه، یعنی یا تقریبا قدر متیقنه، چیزی نیست که بگیم این روایت اون رو نمیگیره. چی؟
و آشکار میگن که فقط گناهشون، یعنی فقط حرمت
غیبتش
برداشته میشه در اون
گناه. حالا اون اینجا بحث کردیم دیگه، حالا اون جای خودش دیگه، فسق آشکار، اون فسقش رو میشه گفت یا چیزای دیگه رو میگه، ما هم گفتیم همون فسق آشکارش اینجا بحث کردیم. حالا اینجا هم اهانت در هون مبتدا که بحث این نیست که بله غیبتش هم رو میگیره، منتها غیبتش در همون محدوده، بله ممکنه بگیم در همون محدوده. میخوام بگیم که اهانت و تند شدن به او رو هم جزء متیقنهای خطابه، نه اینکه مشکوک باشه اون وقت بینیم اینجا عمومه یا اطلاقه و میشود به عموم یا اطلاق تمسک کرد. بعید نیست که بگیم این قدر درجاتی از اهانت قدر متیقنه، درجاتی از اهانت قدر متیقنه، بله اطلاقش رو نمیشه گفت. اینم دلیل دوم که دیگه بیشتر حالا شاید بحثی نداشته باشه. پس این روایت ابوالبختری هم توجه دارید دیگه. روایت بله، حالا در این روایت یه نکته دیگه هم هست که صاحب و هون مبتدع در اینجا داره و این با روایت داوود ابن سرحان متفاوته، برای اینکه در روایت داوود ابن سرحان با قرائنی که وجود داشت ظهور پیدا میکرد در کسی که حالا یا در صدده یا اینکه زلالت او امتداد پیدا کرده. اما در اینجا یه خود عام‌تره، میگه صاحب هون مبتدا، ولو اینکه در صدد اضلالم نیست یا اصلا اضلالی بر کار او مترتب نمیشه، ولی آدم بدیه، صاحب هون مبتدا هست. سوال اینه که این اطلاق داره و عام است از اونی که در اونجا ذکر شد، یا اینکه نه اینم با قرائن مثلا حمل میشه بر کسی که یک نوع تأثیری داره کار او. اینم یک سوال دیگه در روایته که مطرح هست و ممکنه کسی بگه اینم انصراف داره به اون صاحب هون مبتدایی که تأثیر داره و موج داره کار او. اینجا البته لازم نیست غرضم باشه، چون قیدای اینجوری نبود، صاحب هون مبتدایی که موج داره و تأثیر داره، ولی اگر در یک گوشه ایست هیچ تأثیری هم نداره شاید منصرف و عنه روایت باشه.
هر مقصد این مبتدا ضبط کرده ظاهرن هم وصف صاحب هوا باید بگیریم.
بله، حالا اونم همینطوره، حالا دو نسخه یا دو قرائت میشه آورد. حالا نسخه که این نیست، بله هر دوش درسته، میشه درست کرد. هوای مبتدع و قید هوا میشه، یا مبتدع که میشه صفت برای صاحب.
اگر صفت صاحب باشه مبتدع
این اعراب و اینا به نرم افزارها هیچ اعتباری نیست،
نه بله.
دو وجه داره، مبتدع و مبتدع.
و هوا حالا در شاید تقویت این وجه هم که هوا چیز نبود، مؤنث نمیومد،
چرا مؤنث
شد؟ بله بله، حالا شاید مبتدع شاید از هرم باشه قطع نظر از حالا مؤنث و مذکر اون داشت که خیلی مهم نیست، ولی شاید بله برحال اینجا انصرافی شاید داشته باشه و شامل کسی که اثری نداره شاید نشه، یا لااقل انصراف به اونجایی داره که ظهور و بروز پیدا کرده، ولی وقتی ظهور و بروزی نداره که نمیشه بگیم. بله انشاءالله وقتی که امام جاهر رو بحث بکنیم میگیم یعنی چی. این روایت دوم. روایت سوم در صفحه 401 روایتی است که در امالی ظاهرا آمده، اون روایت هم احمد ابن هارون نقل کرده و مفصلا بحث کردیم، لایتن هم ضعف داره روایت. این روایت هم معتبر نیست، از هارون ابن جهم از امام صادق که فرمودن اذا جاهر الفاسق و به فسقهی فلا حرمت الله ولا غیبته. این روایت و همه اون روایاتی که در جاهره به فسق آمده، همین روایت قبلی، این روایت و چند روایت دیگری که در متجاهره به فسق آمده، اینها را ممکنه دلیل بگیریم در بحث ما و بگوییم که اهل ریب و بدع و کسانی که دارن به اضلال میپردازند و سخنان ناروا و ناصحیح را ملتزمند و منتشر میکنند، اینها همه مصداقی از متجاهره به فسقند دیگه. و حتی همین که میگه ولو در صدد نشر نیست، اینها همه مصداق متجاهره به فسقند. دلیل سوم اینه، یعنی به استناد این روایت و امثال اون هرچه روایت در متجاهره به فسق داریم شامل اصحاب بدع و زلال و امثال اینها میشوند، حتی اگر تأثیری هم خیلی ندارن. منتها با الغای خصوصیت از حکم، اینجا داره لا حرمت لهو، میگیم با اون بیان قبلی شامل اهانت، لااقل مراتبی از اهانت میشه، و با الغای خصوصیت از غیبت، که غیبت با اون همه مذمت هایی که داره میگه جایزه است، اینام انواعی از اهانت لااقل اونام جایز میشه، لااقل اهانت هایی که در سطح غیبته. بله بله دو گفتیم، دو بیان دادیم، یکی لا حرمت لا گفتیم قدر متیقن رو باید بگیریم و انواعی از اهانت تو قدر متیقن لفظ شاملش میشه، یکی هم اینه که روایاتیه که دیگه لا حرمت نداره، غیبت فقط داره، اونا هم الغای خصوصیت میکنیم. منتها در هر دوش گفتیم در سطح اهانت هایی در تراز غیبت، نه بالاتر از اون.
سوال داشتید تزاجا و ارخواست و فسقه به مناسبت و این موضوع انصراف داره به جایی که تعمد بر اظهار فسق داره، تعمد داره به اطلاق جاهرت فسق.
ما هرچی گفتیم اینا اینجا بحث کردیم به همون اندازه‌ای که اونجا گفتیم، اینجا به همون چارت شد هرچی اونجا گفتیم.
تعمدش باید بود که اهل زلال و این هم اگر حکم لا حرمت علا رو به الغای خصوصیت بخوام به اون هم بدیم، در جاییست که اهل کسی میخواد گمراهی کنه قصد گمراهی
نه نه معلوم نیست، قصد نمیخواد، قصد به ذات نمیخواد، اعلام کرده حرفش رو، ولی اون که حالا قصد اضلال نداره، این تجاهر به فسقه، یعنی یک گناه کرده، قصد تجاهر را داره نه قصد اضلال، همین کافیه. باید این میگه
این حرمت اینجا فقط لا حرمت در مورد همین موضوعی که ما میخواهیم اسمشون رو چیز کنیم یا نه، این لا حرمت در مثلا میگم هست
اینجا بحث کردیم، معلوم نیست که حالا یعنی اینم باید قدر متیقن گرفت که در همون چارچوب دیگه حرمت نداره، ظاهرا اینجا هم اینو بحث کردیم، اینم یک بحثی که حالا
الله